بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه هو خير المرسلين المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سخن در این بود که صاحب کفایه فرموده بودند که کتابت با الفاظ کنایی نمی شود عهد بیع را ایجاد کرد و جهتش هم این بود که کنایه دلالت او بر معنا مراد جدی موهون است و جهت موهونیتش هم این بود که چون واسطه در بیان وجود دارد، خلاصه کلامشونه که از انتقال از ملزوم به لازم هست و در مراد استعمالی معنای مطابقی که همون ملزوم هست اراده شده است، بعد از انتقال از معنای مطابقی که عبارت است از معنای ملزوم منتقل باید بشویم به مراد جدی که معنای لازم هست، این موجب وهم می شود. و حال اون که در باب بی دو جهت وجود دارد، یک جهت تعهد و دوم جهت تأکد. جهت تعهد را می شود با الفاظ کنایی فهماند، اما تأکد را که در بیع موجود هست به وسیله الفاظ کنایی نمی شود حفظ کرد و ادا کرد. لذا نمی توانیم ما ادعا کنیم برای این که به اصطلاح با الفاظ کنایی عقد بیع تحقق پیدا کند. این فاصله بیانی بود که از مرحوم صاحب کفایه در حاشیه بر مکاسب مرحوم شیخ انصاری به عنوان اشکال بر مرحوم شیخ بیان شده است. و اما این فرمایش قابل قبول نیست، برای خاطر اینکه تأکد و تعهد مقتضای عقد بیع است، ولی حقیقت بیع درش تعهد است. حقیقت بیع مبادله است، حقیقت بیع مبادله مال به مال است، نه بحث تعهد به میان میاد و نه بحث تأکد به میان میاد. تعهد و تأکد در عقد دیده می شود نه در بیع. بیع عبارت است از انشاء مبادله مال به مال. این انشاء باید ابراز بشود، همونطور که می شود با عقد ابراز کرد، با فعل هم می شود ابراز کرد. وقتی فعل مبرز این انشاء خواهد بود، عقد ولو به نحو الفاظ کنائیه به طریق اولا مبرز این انشاء است. پس بنابراین تأکدی که ایشان به عنوان مفاد بیع دانستند و ادعا کردند که در مورد الفاظ کنائی وجود نخواهد داشت، این قابل قبول نیست که اصلا تأکد در مفاد بیع نیست، کما اینکه تعهد هم مفاد بیع نیست. معنای بیع غیر از مبادله مال به مال چیزی دیگری نخواهد بود. هذا اولا. ثانیا یعنی که ما بر فرض قبول کنیم که بیع هم تعهد است و هم تأکد. چرا؟ چون سخن بگیم در عقد بیع است. این مقدار که التفات داشته از صاحب کفایه که حقیقت بیع غیر از مبادله مال به مال نیست. ظاهر عبارت ایشان این است که بیع واقع نمی شود به الفاظ کناییه، چون تأکد در بیع نیست، در الفاظ کنایی نیست، پس تحقق بیع به الفاظ کنایی صحیح نیست. اینجور می فرمایند. با اینکه ما باید عرض بکنیم و عرضم کردیم قبلا که اگر به وجهی از وجوه عقد باطل بود، یعنی الفاظ باطل بود. صور متعدده ای داشت، در برخی از صور معاطات واقع می شد، به اینجور نبود که باطل باشد. مثل اون صورتی که اعطا و اخذ طرفین مبنی بر عقد نباشد و احراز رضایت طرفین را بر این مبادله کرده باشیم، خب در اینجا می توانیم بگیم باطل است. پس بر اساس اون چی که گفته شد سابقا باید بگیم بر فرض عدم وقوع بیع لازم به وسیله الفاظ کنائیه بیع جائز واقع می شود. چرا بیع واقع نشود؟ بله، لزوم اقتضا دارد به این که لفظ باشد. لذا ما در معاطات می گفتیم لزوم نیست، لزوم می گفتیم لفظ می خواهد. حالا شما ادعا بفرمایید که لزوم لفظ صریح میخواد، با الفاظ کنایی لزوم تحقق پیدا نمی کند، این حرف قابل قبوله. ولی اینکه بگیم اگر لفظ کنایی آمد اصلا بیع واقع نشود حتی به عنوان ملکیت جائزه، این رو از کجا ما باید درم اثبات بکنیم؟ این قابل قبول نیست. پس بنابراین علاوه فرض تنزل در این جهت که به اصطلاح ما بپذیریم عدم وقوع بیع با لفظ کنایی را، باید بگیم بیع لازم واقع نمی شود، نه اینکه مطلقا بیع واقع نشود، نه لازم و نه جائز. مضافاً بر این که در صورت کنایه هم این که ادعا کردن تأکد واقع نمی شود و موهون هست، این اول بحثه. وقتی به الفاظ کنایی اصل مبادله را ما فهمیدیم، مثلا فرض میگوید خوز و تصرفی، به این لفظ بیع را فهماند و مبادله را فهماند. یکی از صور کنایی همینه، یا خوز و تصرفی، یا میگه مثلا خوز و قفه و اصلا وقف کردن، مثلا یا آی مار رو بگیر و بخشش کن از جانب خودت. این الفاظ همون جوری که خود بیع را و مبادله را میفهماند، در همین مرتبه هم تأکد را هم میفهماند، برای خاطر این که لا وقف الا فی ملک، لا هبت الا فی ملک. پس بنابراین دلالت الفاظ کنایی بر اصل مبادله و دلالتش بر تأکد هر دو فی ارزن واحد هست، نه اینکه بگیم نه دلالتش بر بی تمام است، بر مبادله تمام است، اما بر تأکدش موهون است. اگه وهنی، به عبارت دیگر اگر وهن است در دلالت الفاظ کنایی، باید هم نسبت به مبادله موهون باشد، هم نسبت به آقا چی؟ به اصطلاح تأکد. اگرم وهنی نیست نسبت به هر دو، شما چجوری تفکیک کردید بین دلالت بر اصل مبادله و دلالت بر تأکد؟ خب هر دو مستند است به همین لفظ کنایی. اگر دلالت بر تأکد موهون شد، باید دلالت بر مبادله هم موهون باشد. اگر نسبت به دلالت بر مبادله شما وهنی نمیبینید و ادعای وهنم نکردید، خب باید در مورد تأکد هم ادعای وهنی نکنید، چون منشأ هر دو یک چیز است. اگر قصوری در دلالت الفاظ کنایی است، باید نسبت به هر دو مراد جدی، چون مراد جدی ما دو چیز است، یکی مبادله، یکی تأکد اون مبادله، که معنای عبارت اخرى لزوم است. اگر دلالت الفاظ کنایی بر مراد جدی موهون باشد، شما چرا تفکیک کردین در مراد؟ خب این دال واحد هست، کیفیت دلالت هم به نحو واحده است. از طرفی هم این دال واحد مراد مفاد واحدی دارد، ولو اینکه دو جزء داشته باشد، اما به جهت وحدت به عنوان مفاد این دلیل محسوب می شود، نه اینکه ما تفکیک به حسب ذهن است. میگیم آقا مراد جدی ما دو به اصطلاح شق دارد، دو مثلا جهت دارد، یکی جهت اصل مبادله و یکی جهت تأکد مبادله. چطور شده شما با با اینکه دال واحد است، نحوه دلالت هم به نحوه واحد هست، آمدین تفکیک کردین در مفاد و مدلول، میگین آقا مدلول یک قسمش خوب دلالت میکنه، یک قسم دیگه شقدی سست است و کم اثر کم رنگ. این گفتنی نیست این حرف. پس اگر وهن است باید در هر دو جهت وهن باشد، اگرم وهن نیست که نیست در هر دو جهت. و رابعاً آقا در فن بیان خواندین آقا که کنایه ابلغ از تصریح است. اگر که به لفظ کنایی استفاده بشود و با الفاظ کنایی استفاده ما بکنیم، این در دلالت بر مقصود ابلغ است. مثل این که مثلا میگفتیم آقا دلالت زیدون کثیر و رماد بر جواد بودن زید ابلغ است از این که بگیم زیدون جوادون، ولو این که اون چند تا واسطه میخورد کسرت رماد تا برسد به مسئله به هر حال جواد بودن. او میگه کسرت آقا کسرت آتش است، کسرت آتش به خاطر کسرت طبخ است، کسرت طبخ به خاطر کسرت آکلین است، کسرت آکلین به جهت این است که واردین بر منزل او زیاد میشوند و ورود به منزل او به عبارتانهای جواد بودن است. بیاین چند تا این به هر حال واسطه شد تا برسیم به اون معنی. با اینکه زیدون جوادون بگیم هیچ واسطه هم در اون لفظ سری هم هست، یعنی کنایه ابلغ است تصریحه. اگر ابلغ است به مقتضای ابلغیت باید بگیم معنای مبادله لازمه و ملکیت لازمه با این الفاظ به هر حال بلیغ‌تر است و رساتر است از اینکه با لفظ صریح فهمانده بشود. فعلاً اگر ما دلیل خاص داشته باشیم در باب بی که با الفاظ صریحه باشد، مثل اینکه مثلا در بعض از ابواب ما دلیل خاص داریم، مثلا فرض کنین باب نکاح، باب طلاق، در اینجاها ما دلیل خاص داریم که باید از لفظ صریح استفاده بکنن. در بیع هم اگر دلیل خاصی باشد برای اینکه استفاده حتما باید با لفظ صریح باشد فهوه، اما اگر دلیل خاصی نداشته باشیم ما باشیم ظاهر باید فرقی نکند بین لفظ صریح و لفظ کنایی. اینا وجوهی از اشکالاتی است که بر مرحوم صاحب کفایه در این مقام کرده اند. ولیکن هناک اشکال اون آخر از مرحوم علامه رضوان الله علیه، که مرحوم علامه هلی هم اشکالی دارن. حالا اشکال ایشان را در باب استفاده از الفاظ کناییه و این که آیا اشکال ایشان وارد هست یا نه، این اشکال هم قابل قبول است و مردود هست، انشاءالله در فردای بحثی صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.